عرض کردیم که وحی از نظر اهل لغت دارای دو ویژگیه: وحی به ادراک، تعلیم پنهانی و سری، چیزی که از دیگران مخفی باشه، این اولین خصوصیتشه. و دومین خصوصیتش این است که این تعلیم خیلی سریعه، خیلی تنده، کند نیست که سنوات بهش بگذره، به لحظه اتفاق میفته. پس یک نوع ادراکی که اولا از دید دیگران مخفی است، ثانیا خیلی سریع اتفاق میفته. این نظر اهل لغته. آن وقت دیروز که گفتیم امیرالمومنین علی علیه السلام 7 نوع وحی رو در قرآن استشهاد میکند و یاد میکند، این دو ویژگی در همه اونها وجود داره. یعنی همه اونها یه نوع تعلیم مخفیانه و خیلی سریع هستن. لذا وقتی بیان می شود که به القاعات شیاطین هم وحی تلقی میشه، کمان که یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، این یوهی وحیی که در مقابل شیاطین در واقع داره استفاده میشه، در مورد شیاطین داره استفاده میشه، به خاطر همون پنهانی بودنشه، به خاطر همون سرعتشه. بنابراین به واسطه اون دو ویژگی تمام این 7 مورد وحی هستن که دیروز عرض کردیم. اما بین همه اون موارد 7 گانه ما با یه وحی بیشتر سر و کار نداریم. مثلا اون مورد نظر ماست وحی نبوت و رسالت، اون ادراکی که برای انبیا حاصل می شود، اون ادراک پنهانی که برای انبیا حاصل می شود و سریع هم هست. تعریف این ادراک چیه؟ گفتیم میگن ارتباط با عالم غیبه، ارتباط با عالم متافیزیک. پیامبر با عالم متافیزیک ارتباط برقرار میکنه. تعریف فنیش میگن سماع کلام است، شنیدن کلام است توسط انبیا، خواه در بیداری باشد، خواه در خواب باشد، خواه ملک وحی را ببیند، خواه نبیند. همه این موارد وحیه، چه در عالم بیداری، چه در عالم خواب، چه ملک وحی را ببینه، چه ملک وحی را نبینه، اون سماعش نسبت به کلام حق، اون ارتباطش با عالم غیب رو بهش میگن وحی. بنابراین وحی ابلاغ دستورات حق تعالی است. اما یه نکته‌ای درش وجود داره و خیلی هم دقیقه، و اونو که ما نمیدونیم یعنی چی. ما میفهمیم وحی یعنی ارتباط با عالم بالا، اما این به چه معنایی، چه جوری با عالم بالا ارتباط برقرار میکنن، نمیفهمیم. از حد و توان ما خارجه، ما متوجه مطلب نمیشیم. اجمالا یک چیزی راجع به وحی شنیدیم، اما ماهیتا درک نمی کنیم، عاجز از ادراکش هستیم. انبیا در این که این ابلاغ چگونه به آنها صورت بگیرد با هم متفاوت هستند. 5 صورت وجود داره، یعنی وحی الهی به 5 صورت به انبیا میرسه. 1. تعالیم الهی و ابلاغ توسط ملک وحی، یعنی اون فرشته وحی وجود داره اما به قلب پیامبر هست. خداوند ملک وحی را به قلب پیامبر نازل میکنه. این یعنی چی؟ نمیدونیم. ما فقط آیهشو میخونیم، در روایاتم توضیحش وجود نداره. ادراک عقلی ما هم انقدر قد نمیدهد. خب حالا یعنی چی به قلب پیامبر نازلش میکنن؟ سوره مبارکه شعرا آیه 194: نزل به روح الامین علی قلبک. آن را، یعنی قرآن رو، روح الامین به قلب تو نازل کرد پیغمبر ما. این اولین مرحله وحیه و یکی از طرق وحیه. فرشته وحی دستورات و ابلاغات الهی رو بر قلب پیغمبر نازل بکنه. دیروز هم یه برخی از مطالب رو پیرامون قلب عرض کردیم که مرادمون این ماهیچه سنوبری در سمت چپ سینه نیست، بلکه بعدی از روحه که به شکل به زندگی انسان شکل الهی میده. دومین طریقی که برای وحی وجود داره، شکل وحی دومین طریقش اینه، در عالم رویا، در عالم خواب خداوند دستورش رو به اون پیغمبرش ابلاغ میکنه، بهش میگن حالت منامیه، حالت خواب، رؤیای صادقه. یه همون جریان است که خداوند برای حضرت ابراهیم علیه السلام ایجاد کرد. حضرت ابراهیم یه روز از خواب بلند شد، به فرزندش جناب اسماعیل فرمود یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک مازا تنظر، پسرم من در عالم رویا دیدم دارم تو رو ذبحت میکنم، دارم تو رو ذبح میکنم، فنظر دقت کن مازا ترا، چی میگی؟ عقیدت چیه؟ اون آقا هم یعنی حضرت اسماعیل در مقام پاسخ این جمله را عرض کرد، پدر یا ابت فعل به ما تو عمر، اون چیزی رو که مأموریت پیدا کردی انجام بده، یعنی اون چیزی که تو در عالم رویا دیدی اون را که خداوند در عالم رویا به تو نشان داده اون مأموریت و ابلاغ توه، در واقع وحی توه که در حالت خواب اتفاق میفته. بعد این آیه رو ایشان انجام دادن، بعد در زیل آیه بفهمد به این که ولقد صدق الله رسوله الرؤیا، خداوند اون چرا که در عالم خواب به پیغمبرش نشان داد راست بود، چون خودش داره یه همچه حرفی بزنه اسم این نوع خواب رو گذاشتن چی آقا؟ رویای صادقه، از همینجا در آمد. نکته ای که قابل توجه آقایان است این است که بعضی، حالا بیشتر خانوم ها، آقایون هم گرفتار مطلب هستن، ما خیلی مطالبمون رو به این گونه مباحث ارجاع میدیم، بعضی مطالب خواب، برخی هم به استخاره. بعد بران که بگه خواب من خیلی خواب عالی، یه براش یه خصوصیاتی میذاره، میگه آقا مثلا این خوابی که من دیدم 100 میلیون به من پول دادن، این آنجا هر رویاهای صادقه است، دلیل طرف صبح دیدم، چون طرف صبح نماز صبحم رو خوندم و دیدم، چون بعد از نماز صبح بوده این خواب رویاهای صادقه است. من خدمتتون عرض بکنم که هر خوابی که بعد از نماز صبح دیده میشه اصلا رویای صادقه نیست، لذا خیلی در صدد نباشید که او خواب رو رویای صادقه تلقیش بکنه، به خاطر اینکه مذمومترین حالت بر مؤمن اینه که بعد از نماز صبح بخوابه، مذمومترین حالته. گفتن بابا بین الطلوع بیدار باشید، روزیاتون رو اون موقع دارن تقسیم میکنن، شما خوابید و پولا رو دارن میدن، وقت میگه اون خوابی که اون موقع دیدم رویای صادق است، هیچ رویای صادق هم نیست. توجه فرمودیم، برای این عرضم از این جهت بود که رویای صادق ساعت نداره، به شخصش برمیگرده، وقتی پیغمبر دید میشه رویای صادقه، خواب اول شب و وسط شب و آخر صبح هیچ تفاوتی با هم نمی کنه، در این که برای ما مردم تکلیف آور نیست، اما اگر پیغمبری یا پیامبران خدا ببینه چرا تکلیف براش بیاره، باید بر بچهش زد کنه. این حالت منامیه همان است که وقتی به حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کردن که آقا شما چرا تشریف میبرید، شما که میدانید مردم کوفه آدم های بیوفایی هستن، شما بفرماید به این که من در اون حالت منامیه جدم رو دیدم، که جدم به من فرمودن که ان الله شاء ان یراک قتیلا، بعد طرف مقابل راضی شد، یعنی اون حالت منامیه براش مورد قبول بود، گفت حالا خودتون تشریف میبرید، چرا دارید زن و بچه رو با خودتون میبرید؟ بعد عبارت دوم رو فرمودن که ان الله شاء ان یراهن اسیرا، خدا میخواد اونها رو اسیر ببینه. بله اگر بیننده خواب امام حسین باشد، اگر بیننده خواب جناب ابراهیم علیه السلام باشد، خب این خواب رویای صادق است و حالت منامیه یکی از در واقع طرقی است که خداوند وحی رو به اون پیامبرش ابلاغ میکنه. سومین نوعی که وحی ابلاغ میشه من وراء حجاب، از پشت یک حجابی است، نظیر داستان حضرت موسی علیه السلام که قرآن نقل میکنه. حضرت موسی همسرشون رو که برداشتند و از پدر خانومشون جدا شدن، جناب شعیب، آمدن به وادی تو. خب سرد شدین، بنده خدا رفت آتیش بیاره، وقتی رفت یه آتیش رو ورداره بیاره، نبوت رو با خودش برداشت بابا. به طرف یک جایی که ایشان فکر میکردن که مثلا فرض رو فهمید که آتش است، حرکت کردن. سوره مبارکه قصص آیه 30، فلما اتاها، وقتی رفت که اون قسمتی از آتیش رو بیاره که زن و بچه رو باش گرم بکنه، نودی من شات الواد الایمن فی البقعت المبارکه من الشجره، یه ندای سرداده شد در اون سرزمین مرتفع و مبارک از جانب راست از بین اون درخت، ان یا موسی، که ای جناب موسی، انی انا الله رب العالمین، من الله پروردگار جهانیان هستم. وحی رو از بین درخت شنید، البته با خصوصیات خاص خودش که جناب موسی فرمودن من صدا رو از همه جوانب بیش دیدم، اما من وراء حجاب چیزی رو نمی دیدم. ایجاد صوت از اشیاء این کار خداست، این هم یک طریق وحیه. طریق چهارم که از برای وحی وجود دارد این است که خداوند ملک وحی رو میفرستد و با پیامبرش صحبت میکند و تعالیم الهی رو ابلاغ میکند. ملک وحی با پیغمبر آنچنان صحبت میکند که من با شما دارم صحبت میکنم. من که با شما صحبت میکنم، شما رو مورد خطاب قرار میدم، شما رو میبینم، شما هم منو میبینید. و اونها هم در اون شرایط ملک وحی رو میدیدن و ملک وحی هم اون پیغمبر رو میدید، مثل دو نفری که رو در رو با هم صحبت میکنن. سوره مبارکه هود آیه 69، ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. این فرستادگان ما آمدن پیش جناب حضرت ابراهیم علیه السلام، به او بشارت بخواستن بدن که خدا انشاءالله بهت اولاد بده. بعد سلام کردن، حضرت ابراهیم هم جواب سلام داد. این یعنی که رو در رو هم دیگر رو میدیدن، چون آدم کسی که نبینه سلام نمیکنه که، وحشت میکنه. قالوا سلام، اول اونا عرض ادب کردن و بعد پیغمبر در مقابل اونها پاسخ میده. ملک وحی در عالم بیداری رو در رو با پیغمبر خدا صحبت میکنه. این در واقع بین همه انبیا مشترک این نوع از وحی. پیامبر عظیم الشان اسلام این نوع از وحی رو 60,000 مرتبه داشته. یعنی در روایت آمده که جناب جبرئیل علیه السلام 60,000 بار به ساحت مقدس پیغمبر رسیده، اما همواره به شکل یکی از اصحاب پیغمبر. پیغمبر ظاهرا بین اصحابشون، حالا غیر از وجود نازنین امیرالمومنین که حسابش جداست، بین اصحاب به یکی از اصحاب خیلی علاقه داشتن. اون شخص خیلی زیبا بوده، خیلی خوشگل بوده، نه معلومه پیغمبر خوشگل پسنده و مشکل پسند، دهیه کلبی خیلی زیبا بوده. جبرئیل هرگاه خدمت پیغمبر میرسیده به صورت او به خدمت پیغمبر میرسیده. اما نقل میکنن که در بین این 60,000 بار جبرئیل فقط 2 بار به اون حقیقت اصلی خودش خدمت پیغمبر تجسم پیدا کرده، که پیغمبر میفرماد من در این 2 بار وقتی جبرئیل رو نگاه میکردم، در تمام فضا که نگاه میکردم، هیبت جبرئیل شرق و غرب عالم رو پوشانده بود. این ماهیت اصلی است که برای هر کسی رخ نمیده. بعد تجسم پیدا کردن اون ملک به صورت افراد امکان پذیره، اما نه برای انسانهای عادی، برای انبیا. دیدن ملک اصلا کار ماها نیست، خاص ملک الوحی اصلا کار ماها نیست، خیال تو راحت باشه، کار پیغمبر هست. مگر میشه ملک وحی به طرق مختلف تجسم پیدا بکنه؟ متکلمین در مقام تعریف ملک میگن ملک جسمون نورانی یتشکل و به کل اشکال سول کلب و الخنزی. ملک یه جسم نورانیه که به همه اشکال در میاد مگر سگ و خوک، به اون دوتا شکل در نمیاد، به خلاف جن که جن جسم ناری یتشکل و به کل اشکال حتی الکلب و الخنزی. اونها یه جسم یک حقیقت آتشین هستن که به همه اشکال حتی سگ و خوک هم در میان. وزا قدیمی ها برای کتاب سونو بچه ها تو خیابون خلاصه خیلی نرن، مثلا میگفتن که آب به گربه نپاش، چون گربه ممکنه چی باشه؟ همون جن باشه. و وقت سمرش چی میشه؟ زیگیر در میاری. این خیلی خوب بود، یکی از راه های جلوگیری از اصطلاف آب بود. من یادمه که بچه ها در اون برهه از زمان بیشتر رعایت میکردن، برای که مثلا فرض کنه یه گربه رو حالا هم اذیتش نمیکردن هم آب رو اصطلاف نمیکردن تو تابستون. میگه آب جوشی بخوای رو زمین بریزی یه بسم الله بگو. چرا؟ چون ممکنه مثلا یکی از این اجنه به یکی از اشکال مختلفه در اومده باشه، زیر این آب جوش تو قرار بگیره، بعد بخواد انتقام بگیره. حالا این بقیهش که بازیه، اما این که به هر شکلی در میان این حقیقته، به هر شکلی در میان، و ملک هم به هر شکلی در میان، متا سگ و خوک نباید باشه، یعنی نجاسات اصلیه. این چهار نوع از نحوه ابلاغ و در واقع پیام رساندن خداوند توسط به انبیاش. وقتی جناب جبرئیل می آمد خدمت پیغمبر چجوری می اومد؟ یکتی می اومد، قوتش دوشش بود، مثلا یا علی ما اومدیم حرف بزنیم روی چجور خداوند تعبیر میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود: قال صادق علیه السلام کان جبرئیل اذا اتى النبی، جناب جبرئیل هر وقت خدمت پیغمبر شرف یاب بشد، قعد بین یدک قعدت العبید، در مقابل پیغمبر مثل بنده ای در مقابل مولای خودش، دو زانو مؤدب، و کان لا یدخل حتی یستعذنه، وارد محیط و خلوت پیغمبر نمی شد مگر اینکه پیغمبر بهش اجازه بده. اینقدر ادب و شأن پیغمبر را رعایت میکرد. حالا هرگاه وارد میشد پیغمبر میتوانست تشخیص بدهد. باز امام صادق علیه السلام میفرماد تشخیص دادن جبرائیل به توسط پیغمبر صرفا به توفیق الهی بوده، یعنی هرگز اشتباه نمیکرده، خدا جبرائیل یاب در پیغمبر قرار داده، راداری که میزنه مسیر گم نشه، خدا جبرائیل یاب بهش داده بود که اون جبرائیل اون یکی نیست. لذا هیچ وقت در وحی پیغمبر و پیامبران دیگه اشتباه اتفاق نمی افتاد. و ما علم رسول الله ان جبرئیل، پیغمبر تشخیص نمی داد جبرئیل رو الا من قبل الله الا بالتوفیق، مگر از ناحیه خداوند، که خداوند توفیق شناخت رو بهش می داد. یعنی در وهله اول که می دید می فهمید جبرئیله. اما پنجمین نوع وحی که خاص پیامبر از اون شأن اسلام است و هیچ شک از اون بزرگواران 124 هزار گانه به این مقام نرسیدن، چون مقام پیغمبر برتر از همه است، شوخی هم نداره. گاهی میدیدم وحی نازل میشه اما پیغمبر بیهوش میشه، گاهی پیغمبر در اثر وحی درد شدیدی داشتن. از ائمه پرسیدن که اینا چی بوده، حالات پیغمبر رو که نقل بکنن، گاهی پیغمبر بیهوش میشدن، مدهوش میشدن، این علتش چی بوده، گاهی درد سنگین احساس میکردن، این علتش چی بوده. هرگاه ملک وحی بر پیغمبر نازل میشد، ابن عباس میگه کان النبی اذا نزل علیه الوحی، وقتی ملک وحی برش نازل بشد، وجد منه، از اون مراوده با جناب جبرئیل یافت میشد الما شدیدا، یه درد سنگینی در سراسر وجود پیغمبر حس میشد و یتصدع رأسه، سردرد شدید داشتن و یجد ثقلا، یه سنگینی خاصی به پیغمبر تحمیل میشد و ذالک قوله انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، این حالاتی که درد شدید و سنگینی در بدن و اینها، این تفسیر همونه که به زودی ما به تو یه گفتار سنگین رو الغا میکنیم، این تفسیر این آیه است. ابن عباس که از امیرالمؤمنین تفسیر رو میگیره این حرف رو میزنه. پس هر وقت ملک وحی میامد، پیغمبر دارای دچار درد شدید میشد، اما در بعضی از شرایط بیهوش میشد پیغمبر. سوال کردن اون بیهوشی پیغمبر دلیلش چی بوده؟ در کتاب توحید صدوق از امام صادق علیه السلام سوال کردن، الغشیت التي كانت تصيب رسول الله اذا نزل عليه الوحي، اون بیهوشی که پیغمبر در حال وحی بهش دست میداد دلیلش چی بوده؟ آیا ملک وحی بوده؟ امام صادق جواب میدن، قال ذالک اذا لم یکن بینه و بین الله احد ذاک اذا تجلی الله له، این مول اون زمان است که خداوند بدون واسطه با پیامبر عظیم الشأن اسلام صحبت میکرد، این مال زمانی بود که خداوند تجلی بر پیغمبر میکرد، عظمت اون تجلی موجب بیهوشی میشد، عظمت اون تجلی. و این جریان در مورد حضرت موسی علیه السلام اتفاق نمیفته، به جهت اینکه هر وقت بخواد اتفاق بیفته این پیغمبر خدا باید بیهوش بشه. خب بعد مردم میگن این پیغمبر خدا دچار بیماری سرعه، دائما داره میفته که، پس این یه حالت خاصه، برای همه اتفاق نمیفته، فقط برای پیغمبر، اونم در بعضی هم موارد. غشیت التی، وقتی برای ایشان وحی نازل میشد، امام صادق فرمودن این مال زمان است که با خدا مستقیم و بدون واسطه حرف بزن. پس این پنج نوع وحی، اما سوالی مطرح میکنه و انشاءالله جلسه بعد جواب بدیم. بعضی اشکال کردن که پیغمبرانی که در عالم ماده و طبیعت هستن اصلا میتوانن به عالم غیب ارتباط برقرار کنن؟ هر ارتباط نیاز به تناسب و تناسب و سنخیت داره، باید با عالم غیبی که مجرد هستن، موجودات مجرده صحبت بکنن و تماس برقرار بکنن. پیامبرانی که در عالم طبیعت هستن اینا میتوانن یک همچین کاری بکنن یا نه؟ این در جلسه بعد.
tebyan.net گنجینه صوتی